صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.9 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش میشه. رادیو پارس را میتونید به طور مستقیم روی آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس .org و رادیو لورا، lora.ch شنید. تلفن ارتباط در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و عدم پیشنهادات و انتقادات به دیگون است 044-567-2400 با پیشماری 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جنبختگان را حاضر و کشندگان را حاضر بود. دوستای نظرین هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و برای در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 27 ماه اکتبر 2019 برابر با 5 آبان ماه 1398 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم. عرفانی هستم و با جناب جواد سرانباد امروز برنامه رو اجرا میکنیم. اول توجهتون رو به شنیدن یک ترانه جلب میکنم که این ترانه گویا برای نخستین بار در ایران گروهی از دانش آموزان دختر و پسر بوشهری در تالار وحدت تهران در کنار یکدیگر آواز خواندند و تنها ایران که نه کل دنیا مثل این که عاشق این رفتار شدند و گویا تا کنون امریکا، کانادا، انگلیس و بسیار از کشور اروپایی از این گروه دانش آموزی ایرانی برای اجرای این آهنگ دعوت کردند. با هم میشنویم.
چی تو میناره نمیفهمم چنه سوغات دل داره نمیفهمم چنه وی ما زینی من تکندن ما چوبام نپرندن ما زیرش بایسیدم سنگم پرندن
دوستان نازنین، همچی که خدمت ایران کردم در خدمت جناب جواد سنوات هستیم و دفعه قبل ایشون در مورد اقتصاد جهان صحبت کرد، ببخشید اقتصاد ایران صحبت کردن و قرار بود در مورد اقتصاد جهان هم برامون توضیح بدن. جناب سنوات، همچی که خودتونم در جریان هستین، الان در کشورهای مختلف تظاهرات فراوانی انجام گرفته که تظاهرات خونین هم بوده و افراد زیادی هم کشته شدن و در همین رابطه هم دبیرکل سازمان ملل از سران دولت ها خواسته که به پیام مردم معترض گوش بکنن. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل یه بیانیه صادر کرد روز جمعه، همین جمعه سوم آبان که 25 اکتبر بود، و هشدار داده که اعتماد مردم به حکومتشون روز به روز داره کمتر میشه و رهبران باید به پیام اعتراض مردم خودشون توجه بکنه. گوترش در جمع خبرنگاران هم درباره عواقب این جهانی شدن و تأثیر منفی فناوری‌های جدید که باعث تعمیق نابرابری در جامعه میشه و فساد و تبعیض هم ایجاد میکنه هشدار داد و گفت که اینا باعث میشه که صدها هزار نفر هم برن به خیابان و اعتراض بکنن. و از توی حساب تویتریش خودش هم در رابطه با همین تظاهرات مردم در برخی از کشورهای جهان که جمله لبنان، عراق، شیلی هست هشدار داد که تعداد زیادی هم کشتن در عراق و خصوص اینا، و دولت ها خواستش که این خواسته های معترضا با سرکوب جواب ندن بلکه مشکلاتشون رو حل بکنن. گوترش حتی اشاره کرد که به الگوی مهاتما گاندی و مارتین لوتر کینگ توجه کنید و از خشونت در مورد تظاهر کنندگان خودداری کنید. شرایط اقتصادی در هر کشوری خیلی مسئله مهمیه که اگر این مشکل ایجاد بشه مسائل دیگه اجتماعی مردم در این رابطه البته دوچار خدشه میشه. نظر شما الان چیه؟ چه اتفاق میفته که الان در بیشتر کشورها داره اعتراض میکنن؟ البته مسئله اقتصادی برای مردم وقتی مطرح میشه دیگه به آزادی تحتوشه ها قرار میگیره. لطفا اگر میشه بر ما توضیح بدیم که این شرایط اقتصادی دنیا الان به چه صورت هسته، چه اتفاقاتی افتاده که اینجوری میشه؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. همونطور که فرمودین شرایط اقتصادی که باعث این تظاهرات و این درگیری ها و این وقایع مهمی میشه که در دنیا اتفاق میفته، وقایع واقعا تراژیک بعضی وقتا، و نمونه‌هاش فراوونه که الان در جهان چه خبره. الان در در اخبار بود که 39 یک کامیون با 39 جسد باز در لندن پیدا شده. چون اولا گفته اینا چینی بودن که بعد معلوم شد از فقرهای ویتنام بودن که در سر همین جهانی شدن اومدن فرار کنن از بدبختی خودشون و به این بلا دوچار شدن. قبلا هم البته کامیونی بود با بیش از 70 جسد که در اتریش پیدا شد که پناهندگان سوریه بودن و جاهای دیگه که اینا رو در این کامیون ها می بردن و اینا کشته شدن. در شبان روز الان 100 قتل، الان که ما اینجا نشستیم در هر شبان روزی 100 قتل در کشور مکزیک داره رخ میده. در السالوادور و هندوراس از اینم بدتره نسبت به البته جمعیت خودش. و در برزیل از در هر شبانه روز 150-160 قتل انجام میشه. البته در امریکا هم حدود 16,000 قتل آخرین آمارش بوده که در سال 2018 16,000 قتل انجام گرفته. اینها و تظاهرات که مثلا در عراق بوده که باز دو مرتبه چندین ده نفر کشته شدن در عراق باز، و اینها در اثر مسائل اقتصادی. در لبنان الان تظاهرات بزرگیه که لبنان مثلا چرا تظاهراته؟ چرا؟ چون بیکاری در لبنان میان افراد زیر 35 سال 37%، یعنی حدود 40% افرادی که جوان کشور است بیکارن. و این لبنان هم یکی از بزرگترین کشورهای مغروز دنیا است. حالا میگم چرا کشورها زیر بار قرض میرن که این نمونه، این نشون دهنده بحرانه. بحران لبنان فقط قرض دولتش بالای 150% کل تولید ملیشونه که اینو نمیتونن بپردازن. اینه که دولت اومده مثلا روی واتساپ و رو چیزایی دیگه اومده مالیات بگیری که خب تظاهرات مردم خب ندارن بدن، میان تو خیابونا چاره ای ندارن. و مثلا کسری بودجه زیادی مواجه دولت هم مثلا میگه که ما به دلیل این بدهی هایی که داریم هزینه های برق و هزینه پر چیز و اینا رو ما نداریم بدیم، مجبوریم که مثلا مالیات بگیم مردم، و مردم مالیات ندارن بدن. اینی که تظاهرات بزرگی در اونجا انجام میگیره که در دنیا جنگ و در سوریه الان جنگ درگیره، در جاهای دیگه همیشه جنگ. و این مسائل اقتصادی دنیا رو الان دنیا در حال بحرانه و صندوق بین‌المللی پول هم میدونیم که در آخرین گزارش خودش که من بخش ایرانش رو یه مقدار بحث کردم، در میگه که اقتصاد جهانی در سال جاری به آهسته ترین رشد پس از بحران بزرگ 10 سال پیشش دوچار میشه. و دلیل اون هم از نظر صندوق بین المللی پول اینه که تجارت بین المللی بر اثر جنگ تجاری بین چین و امریکا ضربه خورده. و حالا میگم که دلیل همین جنگ‌های تجاری هم باز بحران اقتصادی سرمایه‌داری هست. مدیر عامل این صندوق در نشست سالیانه صندوق که در 2 هفته پیش بود در میگه در 2019 ما در 90% جهان با کاهش رشد اقتصادی روبرویم. اقتصاد جهانی به طور همزمان در رکود فرو میره. رشد اقتصاد دنیا رو از 3% بیشتر پیش‌بینی نمی‌کنه این صندوق، و رشد کشورهای درآمد بالا به 1.7% پایین اومده. و در این اقتصادها که به اونها کشورهای در حال خیز میگن، مثل چین که کشورهای دیگه‌ای که الان مثل به جهت این که مزد خیلی پایینه در اونجا سوداوری هست و سریع رشد میکنن، بیشتر کشورهای آسیایی هستن، فقط ممکنه که رشد اونها حتی پایین اومده، در مجموع 3.5% به طور متوسط میتونن رشد کنن و رشد در این گزارش به خصوص روی 3 کشور ترکیه، آرژانتین و ایران تاکید شده که این کشورها به شدت اقتصادشون در حال اضطراب و اضطراره، highly stressed، و رشد تجارت جهانی هم از 3.6% در سال گذشته به 1.1% در سال جاری کاهش می‌یابه که نشان میده که جهانی شدن یا جهانی سازی در حال معکوس شدنه، لااقل در عرصه تجارت اینجوره. طبق پیشبینی این صندوق 4 اقتصاد بزرگ دنیا، چین، امریکا، منطقه یورو و ژاپن، در 5 سال آینده نرخ رشدشون بهبودی نخواهند دید. بزرگترین اقتصاد جهان یعنی چین که موتور اقتصادی جهان هم بوده، در 3 دهه اخیر نرخ رشد سالیانش بالای 10% بوده، در سال جاری فقط 6% امکان رشد خواهد داشت و در سالهای آتی آهسته تر نیز خواهد شد. این قسمتی از اون گزارشی است که صندوق بین‌المللی پول داده و همچنین میگه که برای 4 بار همونطور که گفتم در سال جاری انتظار خودش از نرخ رشد اقتصادی جهان رو کاهش داده. این صندوق عیناً حرفشه، میگه بدهی‌های شرکت‌های خصوصی به یک بمب ساعتی تشبیه شده که هر لحظه ممکنه منفجر بشه. یعنی هم خانواده ها، هم شرکت های خصوصی، هم بانک ها و هم دولت ها شدیداً زیر بار قرض هستن. حتی رشد اقتصادی چین همونطور که گفتم کاهش یافته و دلیل اون از نظر صندوق از یه طرف جنگ تجاری چین با آمریکاست و از طرف دیگر ضعف های داخلی اقتصاد چینی که یواش یواش خودشو داره برملا میکنه. چرا؟ چون نهادها و شرکت های چین هم مانند سایر کشورها زیر بار قرض فزاینده قرار گرفتن که ناچار میشن که اعتبارات رو کاهش بدن و اعتبارات هم که کاهش میدن جلوی رشدشون گرفته میشه. موتور اقتصادی جهان در دهه‌های اخیر داره اون هم از نفس میفته. حالا چرا؟ چون که اقتصاد چین با نیروی کار فراوان و ارزونش به عکس امریکا و اروپا مشکل سوداوری نداره، چون که نیروی کار فراوان و ارزون داره و شرکت هایی که حالا یا از داخل چین یا از خارج میرن اونجا سوداوریشون خیلی خوبه، نرخ سودشون بالاست، ولی نیروی کار فراوان و ارزون داخل چین توانایی خرید کالاهایی رو که خودش تولید میکنه البته نداره و اینجاست که مشکل معروف ریالیزاسیون در پیدا میشه، یعنی فروش مشکل پیدا میکنه و این مشکل البته باید در خارج حل بشه، یعنی رو به اصطلاح این کالاها باید در خارج فروش بره، صادرات باید بیشتر از واردات باشه، یعنی رشد اقتصاد چین وابسته به صادرات بیشتر از واردات اون میشه. و الان اتفاقی که میفته اینه که آمریکا دیگه حاضر نیست این مشکل رو برای چین حل کنه و جلوی صادراتش تعرفه میگذاره، مثلا میگه 25% باید گمرکی بدی تا کالاهات بخواد بیا وارد چیز بشه، وارد بازار آمریکا بشه، و این جنگ تعرفه ها رو شروع شده و همین هم یکی از علل کند شدن رشد اقتصاد چینه. ولی از اون طرف شرکت های آمریکایی نیز در این جنگ با چین ضرر میکنن، چون بسیاری از قطعات اونها از چین وارد میشه. مثلا این تلفن های اپل بیشترش در قطعاتش در چین تولید میشده تا کنید، و اینک با تعرفه ها و تحریم های آمریکا تولید اونها نیز مواجه با مشکل میشه. اینی که اینم یکی از دلایلی است که اقتصاد آمریکا هم داره وارد بحران جدیدی میشه. این که اقتصاد آمریکا مثلا ارقامی که نشون میده مثلا بیکاری در آمریکا پایینه، این ارقام البته یه مقدارش ساختگیه، چرا که طبق آمار اداره کار آمریکا مشارکت نیروی کار هم در میون مردا هم در میون زنا از 10 سال پیش کمتر شده. در میون مردا یه وقتی در مردان آمریکا از 16 سال به بالا 80% در کار میکردن در اوائل دهه 70، ولی در 12 سال پیش پیش از اون بحران مالی 73.5% شدن مثلا نرخ مشارکت مردم در نیروی کار، و امروز به 69% رسیده، یعنی حدود 4.5% پایین اومده از 10 سال پیش. و در میان زنان از 59.5% در 2008 به 57.5% فعلی رسیده، یعنی 2% هم مشارکت زنان در نیروی کار پایین اومده، چون که مثلا کار نیست. و در مقاله جالبه که این مسائل رو نه تنها در رسانه‌های چپ میخونیم، بلکه در تایمز مالی مقاله هایی که نوشته بشه اینن همین ها رو میگن. مثلا دیوید روزنبرگ که در تایمز مالی 4 اکتبر همین امسال نوشته که یه مقاله داره، میگه اقتصاد آمریکا در حقیقت از بحران مالی 2008 تا کنون هیچ وقت از بحران در نیومده، همچنان در بحران و تولید ملیش هم چندان بالا نرفته. در آمریکا و سایر کشورها بانک‌های مرکزی و دولت‌ها سعی می‌کنند با بالا بردن قیمت دارایی‌ها، یعنی asset inflation، این حقیقت رو بپوشونن که در بحرانن، ولی این روش درست رهبری اقتصاد نیست، زیرا این از این راه فقط نابرابری‌های اجتماعی بسیار شدید را حتی شدیدتر میکنیم. این نویسنده که خودش البته از بانکدارا و افرادی هست که در تایمز مالی مقاله می‌نویسه، داستان بزرگ امسال پایین رفتن شدید نرخ‌های بهره در جهانی که دلیل آن آشکاره، مازاد پسنداز جهانی در مقایسه با سرمایه گذاری‌های تولیدی، یعنی پسندازها و انباشت سرمایه بسیار بالاست، ولی این انباشت سرمایه سرمایه گذاری تولیدی نمیشه. پولها میرن کجا؟ میرن به سمت بازار قرضها سرازیر میشه و نرخهای همین باعث میشه نرخهای بهره به صفر و زیر صفر کشیده شده. نشانه این اینم چیزیست که او میگه، من نمیگم، و میگه نشانه هم دیده نمیشه که این وضع در آینده بهبود یافت. نتیجه این وضع به گفته او این است که همونطوری که نمونه‌گیری های افکار عمومی امریکا نشون میده، در انتخابات سال آینده امریکا ما نوعی سوسیالیسم در برابر سرمایه‌داری قرار خواهد گرفت، که الیزابت وارن مثلا از حزب دموکرات و برنی ساندرز اینها از که کاندیدا بشن در برابر ترامپ، اینها از نوعی سوسیالیسم صحبت میکنن و به شدت به سرمایه‌داری امریکا انتقاد میکنن، و اون میگه که حتی احتمال بودن دموکرات ها با که نوعی سوسیالیسم رو حتی در امریکا اینها میخوان به وجود بیارن محتمل هست. حالا واقعیت پس بنابراین اینه که اقتصاد جهان از رکود بزرگ 2008 هرگز بیرون نیومده. بحران حالا چگونه به وجود میاد و چگونه به درمان آن میرن؟ سرمایه دارا وقتی سرمایه گذاری تولیدی میکنند که تولید سودآور باشه. البته وقتی ما از بحران صحبت میکنیم، برای شنوندگان سوئیس ما یه مقداری این بسیار قابل قبول نیست، چون که اینجا به هر حال یه نوع رفاهی وجود داره، و دلیل اون این است که سوئیس یه حالت خاصی در جهان داره. سوئیس بزرگترین مرکز مدیریت دارایی جهان هست و همچنان باقی مونده، و آخرین آماری که سوئیس انفو میگه سوئیس با 1.84 تریلیون دلار دارایی به بین المللی، یعنی سرمایه‌های خارجی که میان کشورها، این از مثلا پذیرشش و اومدنش بیشتر در کشور سوئیس انجام میگیره و سوئیس از این لحاظ در رتبه اول دنیا و بعدش بریتانیا و بعدش امریکا قرار دارن و این سه مرکز است که 60% مثلا سرمایه های فراری و سرمایه های خارجی به این کشورها جلب میشن. البته هنگ کنگ و سنگاپور هم دارن وارد این رقابت میشن، ولی سوئیس همچنان بزرگترین جذابیت مثلا سرمایه های خارجی داره و به دلیل همین هم یک رفاهی در اینجا ما مشاهده میکنیم و بحران فعلا در اینجا خبری ازش نیست و دلیلش همین هست که این سرمایه های خارجی بیشتر میان اینجا و باعث شدن که بزرگترین بانک سوئیس که یو بی اس باشه بزرگترین مقدار دارایی های تحت مدیریت خود جهان رو داشته باشه که 2.5 تریلیون تقریبا این 2 تریلیون دلار یعنی 2000 میلیارد دلار 2000 میلیون دلار این بانک سرمایه هایی هست که این بانک مدیریت میکنه. البته بانک کریدیت سوئیس و جولیس بایر که بانک های دیگر سوئیس هستن که اونها هم در همین رشته فعالیت میکنن و این باعث میشه که یه مقداری بحران در اینجا نباشه، ولی در دنیا همونطور که گفتم و همونطور که میبینیم ما بحران شدیده و من یه مقداری میتونم درباره دلایل ورود به بحران و شرایطش اگر فرصت داشته باشم صحبت کنم.
بله بفرمایید.
دلیل بحران اینه که سرمایه گذاری تولیدی کافی انجام نمیشه. حالا چرا انجام نمیشه؟ به خاطر اینکه نرخ سود پایینه و سرمایه گذاری کافی انجام نمیشه و بحران و بیکاری به وجود میاد. و دلیل مهم بحران هم همین پایین بودن نرخ سوده. حالا از کجا ما بفهمیم که نرخ سود کلی پایینه در جهان؟ ما ببینیم نرخ بهره قرضهای دولت‌های با درآمد بالا معیار خوبی برای برآورد نرخ سود کلی در شرکت‌های تولیدی جهانه، چون که توفیر این دو تا در یعنی مثلا نرخ بهره و نرخ سود تو تفاوتش در طول زمان تقریبا ثابت، تفاوت چندانی هم نداره. و حالا با توجه به اینکه نرخ بهره واقعی و حتی اسمی این قرضها منفی شده، مثلا نرخ بهره بانک مرکزی اروپا الان منهای نیمه، نرخ بهره با سوئیس منهای 0.75 و کشورهای دیگه مثل سوئد، دانمارک، اینا نرخشون نرخای بهرهشون منفی هستن بودن. مثلا الان 13.3 تریلیون دلار قرضه جهان الان با بهره منفی الان پرداخت میشه بهش و این بهره‌های منفی نشون دهنده اینه که نرخ سود تولید به سمت صفر رفته. مشکل دوم اینه که کالاها و خدماتی که تولید و ارزان تازه بشن، یعنی اگه سرمایه‌گذاری انجام بشه و کالاها و خدماتی هم ارزان بشن، اینا باید فروخته شن، یعنی تقاضای مؤثری وجود داشته باشه که اونها رو بخره و سرمایه دار بتونه کالا و خدماتشو بفروشه و به سود خودش برسه. تقاضای مؤثر حالا معنیش چیه؟ تقاضای مؤثر که کنز بیشتر گفت این هست که تقاضا ما اصولا مثل کالاها داریم، تقاضا فراوونه، ولی تقاضایی که پشتش پول هست اون تقاضایی است که اثر داره و مؤثره. مثلا همه ما میخواییم که به رستوران خوب بریم و غذاهای خوب بخوریم، اونتا باید پول کافی داشته باشیم و مثلا فقط میریم به در رستوران مثلا یه قهوه و شیرینی میخوریم، اون تقاضای مؤثر ماست. چرا؟ اون تقاضاییه که پشتش پول هست. و اگر ما یه آرزوهایی داشته باشیم و یه تقاضاهایی بسیار مثلا هتل‌های گرون قیمت نمیدونم رستوران ها و مسافرت ها و چیزهای دیگه ای داشته باشیم، اون رو ولی پول دنبالش نباشیم، اون تقاضا مؤثر نیست. ولی واقعیت اینه که کوزگر از کوزه شکسته، ما میگیم کوزگر از کوزه شکسته آب میخوره، یعنی کارگرانی که کالاها و خدمات رو تولید میکنن خودشون وسعشون نمیرسه اونا رو بخرن، پس این کالاها در انبارها میمونه، سرمایه گذاری ها بیهوده و بیکار میمونه. و این به اصطلاح این دو مشکل هست، یعنی هم مشکل سوداوری هست و هم مشکل سود که باعث بحران میشه. و کشورها اگه بخوان به دست مصاف شار بیارن تا مشکل سوداوریشون حل شه، مشکل فروش پیدا میشه. و اگه برای حل مشکل فروش مزدها و حقوقها رو یه خود بالا ببرن، مشکل سوداوری پیدا میشه. یعنی راه حلی واقعا وجود نداره. راه حلایی که هست مثلا قرض دادن که بیان به کارگرها و مردمی که پول کافی ندارن قرض بدیم که کالاها رو بخرن، که الان جهان 244 تریلیون دلار دچار قرض هست که 317% تولید ناخالص دنیا هست، یعنی بیش از 3 برابر تولید سالیانه کشورها الان در مجموع قرض هست، که این البته قابل پرداخت نیست و همه هم نشون دهنده بحران جهانی است که ما می‌بینیم. و یه راه حلش البته صادر کردن کالاهاست به کشورها که در حقیقت بحران به کشورهای دیگه صادر میکنه، اونم راه حلی نیست. و راه حل دیگر البته بالا بردن بهره‌وری از طریق ماشینی کردن هرچه بیشتر تولید، ولی این ممکنه سود یک یا چند واحد رو بیشتر کنه، ولی در کل به بیکاری کارگران و افزایش نسبت سرمایه به کار و در نهایت سقوط بیشتر نرخ سود کلی می‌انجامه. و از لحاظ تئوریک و اقتصاد مثلا 3 مکتب برای راه حل بحران خروج از این بحران در اقتصاد وجود داره. یکیش راه حل نئولیبرالیه که فعلا انجام میشه، یعنی در بحران 2008 دولت‌های بزرگ غربی، آمریکا، اروپای غربی و ژاپن از این طریق بحرانشون حل کردن. یعنی به جای کاری که به مردم فقیر که در زیر این بحران له میشن کمک کنن، رفتن به بانک‌ها کمک کردن. اولا میلیاردها دلار پول به این بانک‌ها دادن، ثانیا نرخ بهره بانک مرکزی به بانک‌ها رو به حد 0 و حتی منفی رسوندن. چرا؟ تا این بانک‌ها هر چی می‌خوان پول ارزان بگیرن. و ثالثا سیاست نوظهوری پیش گرفتن به نام کوانتیتیو ایزینگ، یا سیاست پول آسان به مقدار زیاد، به این معنی که صدها و هزاران میلیارد دلار قرضهای دولتی و حتی خصوصی رو که در دست بانک‌ها بود از اونا خریدن تا نقدینگی بانک‌ها و شرکت‌های مالی و پولدارا زیاد بشه. توجیه اونها این بود که بانک‌ها و سرمایه‌دارا وقتی این نقدینگی فراوان ارزون داشته باشن، اون رو به تولید کنندگان قرض خواهند داد و تولید و اشتغال افزایش پیدا میکنه. ولی اینجور نشد، یعنی نرخ سود تولید همچنان پایین موند، تقاضای مؤثر هم بالا نرفت. چرا؟ که این پولهای کلان از اون بالا به مردم پایین تراوش نکرد، بلکه چی شد؟ صرف خرید سهام شرکت ها و دارایی های دیگه شد و دارایی ها تورم پیدا کرد. یعنی چی دارایی ها؟ یعنی سهام و آپارتمان ها، قیمت آپارتمان ها، این ها هرچه بالا رفت و این پول در هم بالا موند و داراها هرچه داراتر شدن و نابرابری افزایش پیدا کرد. از 2009 تا 2015 بانک مرکزی آمریکا یعنی فدرال رزرو نزدیک 4 تریلیون دلار از طریق خرید قرضه‌ها به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران عمده تزریق کرد، ولی اثرش چی شد؟ اثرش گرم شدن تورمی دارایی‌ها یعنی سهام، اموال غیر منقول و غیره. اثرش افزایش قرض ها بود، اثرش برپا نگه داشتن شرکت هایی بود که سوداوریشون پایین بود و قرضشون بالا بود. و وقتی که اخیراً بانک مرکزی آمریکا خواست 0.5% نرخ بهره رو از سطح پایین حدود 2% که تقریبا معادل تورم یعنی هیچه بالا ببره، ناگهان با خطر ورشکستگی شرکت ها روبرو شدن، چون این شرکت ها قرض های فراوانی دارن که نمیتونن بپردازن، اگه بهره قرار شد بپردازن اینها ورشکست خواهند شد. اینه که بانک مرکزی فوری برگشت و سیاست قبلی خودش رو دنبال کرد، یعنی همون کوانتیتیو ایزینگ. این سیاست ها که از طرف بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن دنبال شد، اثرش همونطور که گفتم افزایش قرض بود، افزایش نابرابری در درآمد و ثروت بود و این سیاست الان به آخر خط خودش رسیده و الان مثلا لارنس سامرز اقتصاددان معروف امریکایی و وزیر خزانه داری پیشین امریکا میگه که خطر در رکود اقتصادی نیست، مشکل این است که ما در مقابل اون کاری دیگه نمیتونیم بکنیم. این چیزی که خودشون میگن، یعنی در حالی که اقتصاد دنیا داره وارد بحران جدیدی میشه، اینها راه چاره ای ندارن. مثلا در 2008-2009 موقعی که بحران شد، فدرال رزرو نرخ بهرهش رو 5% پایین آورد، یعنی امکان داشت پایین بیاره چون نرخ بهرهش رو 6% بود و این تازه کافی نبود که بحران حل کنه. حالا الان نرخ بهره نزدیک صفر، اینا چگونه میتونن بحران رو از اون راه حل کنن؟ یعنی میتونن نرخ بهره رو ببرن منهای 5% کنن؟ البته نمیتونن. و بانک های مرکزی اروپا رو ژاپن، اروپای غربی و ژاپن وضعشون از این بدتره، چون نرخ بهره اسمیشون منفیه، نرخ بهره واقعی امریکا منفیه، ولی حتی نرخ بهره اسمی اینها منفیه و اینها نمیتونن نرخ بهره رو از این هم پایین تر بیارن. اینه که سیاست دیگه دوم، سیاست های کینزی، مکتب دیگه کینز هست که بر این پایه است که وقتی سیاست های پولی بانک مرکزی و کاهش نرخ بهره دیگه اثر نداره، یعنی این چیزها سرمایه گذاری به بخش خصوصی رو دیگه تحریک نمیتونه بکنه، یعنی این مثلا باعث سرمایه گذاری نمیشه، دولت باید خودش شروع به سرمایه گذاری کنه. یعنی کینز گفت دولت در این حالت باید خودش شروع به سرمایه گذاری کنه، چون دیگه بخش خصوصی نمیتونه سرمایه گذاری کنه و نمی کنه، چون نرخ سود خیلی پایینه، دولت باید خودش شروع به سرمایه گذاری کنه. و جالبه که این چیزها رو 2 هفته پیش به اصطلاح که این گزارش بدبینانه سرمایه‌گذاری پول منتشر شد، در همون شماره فاینانشال تایمز سردبیر اقتصادی این روزنامه که مهمترین مثلا دبیر این روزنامه هست، یه مقاله نوشت که یک خونه رو نشون میداد، یه کاریکاتوری داشت، یه خونه چوبی که در حال آتشگیری بود، یعنی بعض اقتصاد جهان الان مثل خونه چوبی است که داره آتش میگیره و تحت عنوان مقاله این بود ما داریم در خانه چوبی با آتش بازی میکنیم. او در این مقاله میگه سیاست های پولی دیگه تأثیر نداره و رکود همزمان همه جهان رو فرا گرفته، به خصوص صنعت و تجارت دیگه رشد نمی کنه، عدم اطمینان، جنگ تجاری دائمی، ناامنی سیاسی، خطرات ژئوپلیتیک، خطر جنگ در خاورمیانه و آسیا، تیره شدن روابط امریکا و چین، قرض سنگین شرکت ها و غیره رو همه رو میگه این میسنده و در نهایت میگه چاره ای جز دخالت دولت و سرمایه گذاری دولتی نیست. این راه حل کینزیه که البته نیاری براهله ها مخالفش هستن. و این البته کنز میگه که این سرمایه‌گذاری دولتی تقاضای مؤثر رو به طور مستقیم و غیر مستقیم بالا میبره و میتونه رونق ایجاد بکنه. به طور مستقیم البته سرمایه‌گذاری دولتی باعث تزریق پول میشه، یه در سرکار میرن و اون عده که سرکار میرن و خرج میکنن در اقتصاد و این به نوبه خودش یک گردشی و رونقی میتونه ایجاد بکنه. ولی این راه حل بود که پس از جنگ پیش گرفته شده بود و این به بحران دهه 1970 انجامید. چون این راه حلایی است که در داخل سرمایه داری، در داخل سیستم سرمایه داری میخواد یه اصلاحاتی انجام بشه و از راه دخالت دولت و اینها سرمایه داری رو نجات بده. ولی این چی کار این روشی بود که پس از جنگ دوم پیش گرفته شد و این به بحران دهه 1970 کشیده شد که یادمون باشه تاچریسم و ریگانیسم از اون زاده شدن و همین نیولیبرالیسمی که فعلا حاکمه پاسخی بود که به اون بحران دادن و اقتصاددانان راستگرا در اون زمان میگفتن در برابر تقاضای مؤثر که تئوری کینز بود ما باید سپلای ساید رو عنوان میکردن، یعنی بایستی که ما سود رو بالا ببریم، چرا که دلیل بحران و از این لحاظ هم درست میگفتن، چون دلیل بحران فقط کمبود تقاضای مؤثر نبوده بلکه همچنین گرایش نزولی نرخ سود بوده و هست. این است که به راه حل سوم میرسیم که سوسیالیست ها هستن که اینها میگن که به اصطلاح بایستی که از راه اصلاح سیستم سرمایه داری ما قادر نیستیم دوران رو حل کنیم، بایستی که نظام عوض بشه، چرا که سرمایه داری خصوصی برای سود تولید میکنه و سود هم که الان نرخ سود به اصلاح پایینه، بنابراین ما نمیتونیم به این نظام سرمایه داری که بر پایه سود حرکت میکنه پابند باشیم و پس سرمایه گذاری بایستی که از انگیزه سود و انگیزه رفع نیاز انسان ها سمتگیری بشه، یعنی شوراهای کارکنان واحدهای تولیدی با نظارت های مردمی جانشین سرمایه داران طماع مالی بشن. الان سرمایه داران طماع مالی بر تولید و جان و مال مردم چنگ انداختن در این شرکت هایی که به نام پرایوت اکویتی یا بایاد فانز یا هیچ فانز این ها میگن، در آلمان به این ها میگن ملخ لکوست، یا امروز خانم الیزابت وارن کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا این شرکت ها رو میگه خوناشان ومپایر میگن. چرا اینا چی کار میکنن این شرکت های مالی الان در جهان امروز؟ اینا نرخای بهره پایین باعث شده که سرمایه دارا در جستجوی سود ثروت‌های خودش رو چون رو به این صندوق‌ها سرازیر میکنن. این صندوق‌ها گفته میشه که امروز 2.5 تریلیون دلار در اختیار دارن که خرج کنن و اینها کاری که میکنن شرکت‌های سهامی عام رو در بورس میخرن، به مالکیت خصوصی خودشون در میارن، تبدیلشون میکنن به شرکت‌های سهامی خاص با مسئولیت محدود، بعد در این خرید ها سرمایه کمی از خودشون به خطر میندازن و بیشتر پول خرید رو چگونه به دست میارن؟ از قرضی که بار خود اون شرکت میکنن که خریدن، و بنابراین یه شرکتی میمونه که قرض بالایی داره، سپس حقوقهای بالا از طرف اون شرکت به خودشون میدن و بعد شرکت رو با قرض سنگین رها میکنن که ورشکسته بشه. و این کاریست که در ایران هم میکنن، مثلا همون بلاییست که سر شرکت هفت تپه در آوردن. بدین ترتیب مردم همونطور که شما گفتید شدیدن ناراضیان و اونو در تظاهرات و در صندوقهای رأی نشون میدن، به صورت مثلا تظاهرات بارسلون، تظاهرات مثلا در صندوقهای رأی به صورت انتخاب ترامپ یا به صورت برکسیت، و به همین دلیل به طوری که پیش بینی میشه و من پیش بینی میکنم، فاینانشال تایمز پیش بینی میکنه که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا انتخاب بین سرمایه‌داری و نوعی از سوسیالیسم خواهد بود، همونطور در انگلیس الان میدونیم که الان رهبر حزب کارگر کردی هم او خودش رو سوسیالیست میدونه و این وضعیتی است که بحران جهان به این ترتیب داره پیش میره.
جناب حسین وقت حالا در مورد همین مشکل سوداوری یا مشکل سود که نجات آن میشه و شما گفتیم که چند راه تا حالا ارائه شده و به بحران منتهی شده و یکیش هم مکتب کلاسیک. حالا این راه حل سوم که شما گفتیم روش سوسیالیستی هسته به سه صورت باید باشه از نظر مالکیت خصوصی و دولتی، یعنی آیا همه چی باید دولتی بشه؟ چجوری خواهد بود؟ یعنی چه سیاست باید انتخاب بشه که به نفع مردم بشه؟
البته در اینکه هر کشوری بایستی که شرایط خودش رو در نظر بگیره و به نظر من به این صورت نیست که یک باره همه چی دولتی بشه و مسائل حل بشه و الان راه حلی که بیشتر ارائه میدن این است که یک نوع دموکراسی در داخل کار به وجود بیاد، یعنی اونجور نباشه که مثل مثلا اتحاد شوروی همه چیز دولتی بشه و دولت خودش اون وقت، یعنی بعضی کارگران همونطور کارگران مزد بگیر بمونن و دولت میشه یک سرمایه‌دار بزرگ که مردم در برابر دولت قرار میگیرن، ولی یعنی وضعیت کارگرا تقریبا عوض نمیشه. اینه که سوسیالیسم واقعی بایستی که بتونه وضعیت کارگران رو در کارگاه ها اونها بتونن قدرت بیشتری داشته باشن، از راه شوراهای کار شوراهای کارکنان بتونن قدرت بیشتری داشته باشن و مالکیت خصوصی هم مالکیت به اصطلاح شرکت خصوصی کوچیک اون رو عجله ای درش نباید کرد و همه چیز رو به مالکیت دولت نباید منتقل کرد و مثلا این راه حلایی است که باید در عمل دیده شه و نمیشه که به صورت اوتوپیایی ما الان پیش بینی کنیم که دقیقا چه سیاست هایی پیش گرفته خواهد شد. این هم فقط این هست که باید دیگه یه مقدار از سیستم، یعنی راه حلی نمیتونیم ما در داخل سیستم سرمایه‌داری از راه اصلاحش طی کنیم و مجبوریم که از اون سیستم خارج بشیم. این راه حل سوسیالیست هست.
بله بله، سپاسگزارم از توضیح دادید و الان با هم دیگه یک لحظه موسیقی میشنویم. دوست عزیز من جناب نصیحا رشیدی پشت خط هستن و مال هستن که شعرشون رو برای ما بخونن تا چند لحظه دیگه. من متاسفانه صدای ایشون نمیشنوم، نمیدونم که وضع شدن یا نه، گویا قطع شد. به هر حال ما برنامه رو به پایان میرسونیم. بله، توجهتونم به یک اطلاع جلب میکنم. اطلاع در مورد یک برنامه تئاتر نمایش کمدی سالگرد اثر آنتوان چخوف که روز شنبه 16 نوامبر در زوریخ برگزار میشه در گمشت سنتروم افولترن بودنکر 25-846 زوریخ. ورود 40 فرانک خواهد بود با تخفیف 30 فرانک و در شب برنامه هم بلیط به فروش میرسه از ساعت 18. دوستان میتونن با شماره تلفن 07-26-342-31-19 تماس بگیرن برای اطلاعات بیشتر. Thank you. متاسفانه نشد به جناب رشیدی وصل بشیم. خب دوستان نازنین، به پایان برنامه نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه از شجاعان برنامه رو پایان می‌رسونیم به نام آهای خبردار.
آهای خبردار، مستی آشان
دستاتو بردار، دستاتو بردار.